اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبر این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها معروی زمانی آغاز میکنم. یک منبع معتبر به صدای آمریکا گفته است که اشرف غنی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو امرالله صالحی را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرده است. آقای غنی آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است، اما هنوز رسما به عنوان یک نامزد در کمیسیون انتخابات ثبت نام نکرده است. گفته می شود که سرور دانش پست خود را به عنوان معاون دوم آقای غنی حفظ خواهد کرد. امرالله صالح که قبلا به عنوان رئیس امنیت ملی افغانستان کار کرده است، به تازگی عصای رئیس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان تعیین شده است. تا حال در مورد تعیین آقای صالح به عنوان معاون اول تیم انتخاباتی آقای غنی ابراز نظر رسمی عصای آقای صالح صورت نگرفته است. در همین حال حنیف اتمر روز گذشته به گونه رسمی کاندیدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو اعلام کرد و هدف از این اقدام را نجات افغانستان از حکومت کنونی و وضعیت موجود دانست. آقای اتمر پیش از این مشاور امنیت ملی افغانستان بود و در مراسم اعلام موجودیت تیم انتخاباتیش زیر نام صلح و اعتدال از انحصار قدرت توسط یک گروه خاص و مداخله های رهبران حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی انتقاد کرد. قصر سفید بعد از ملاقات مذاکره کننده ارشد کره شمالی با رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که دونالد ترامپ با کیم جون آن برای دومین بار در اواخر ماه فوریه ملاقات خواهد کرد. قصر سفید تا حال در مورد مکان این ملاقات جزئیات ارائه نکرده است. نشر این خبر از سوی قصر سفید بعد از حضور کیم یون چال نماینده و یک مقام ارشد کره شمالی در واشنگتن صورت گرفت. آقای چال صبح جمعه ابتدا با مایک پامپیو در وزارت خارجه آمریکا دیدار کرد و بعداً راهی قصر سفید شد تا با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند. قبل بر این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سنگاپور برای نخستین بار با کیم جونگ آن دیدار کرده بود. در دیدار سنگاپور توافق صورت گرفت تا کره شمالی برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و ایالات متحده برای بازسازی آن کشور کمک شود. رهبر کره شمالی چند هفته پیش گفت که به خلع سلاح هسته‌ای کامل متعهد است، اما هشدار داد که اگر تحریم‌های آمریکا برداشته نشود ممکن است در سیاست خود تجدید نظر کند. سخنگوی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که سفر نانسی پلوسی رئیس این مجلس به افغانستان از طریق طیاره تجارتی به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی به تأخیر افتاده است. به دنبال ادامه تعطیلی حکومت فدرال آمریکا، رئیس جمهور ترامپ روز گذشته به خانم پلوسی اجازه نداد تا با استفاده از طیاره نظامی به افغانستان سفر کند، ولی افزود که اگر مایل باشد او می تواند با استفاده از سیاره تجارتی به این سفر برود. بعد دنبال این مسئله قرار بود خانم پلیسی برای سفر به افغانستان از سیاره تجارتی استفاده کند، ولی سخنگوی خانم پلیسی می گوید که قصر سفید جزئیات این سفر را در اختیار رسانه ها قرار داده و با این کار تهدیدها در برابر هیئت سفر کننده، سربازان آمریکایی و سایر مقامات را به شکل قابل ملاحظه افزایش داده است. بس‌های روز گذشته برای ختم بن‌بست خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی ظاهراً به نتیجه مانده و تریسا می صدر اعظم بریتانیا و رهبر عمده مخالفین سی سی وای از موقفشان عقب نرفتند. جزئیات بیشتر را از رامین انوری می‌شنوید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا پس از رد طرح پیشنهادیش توسط پارلمان با سیاستمداران احزاب مختلف دیدار کرده است، اما به نظر نمی‌رسد که از خط سرخ خود عبور کند. عدم خروج بریتانیا از اتحادیه گمرکی اروپا یکی از مسائل است که خانم می روی آن تاکید دارد. از جانب دیگر نایجل فراج سیاستمدار بریتانیایی گفته است که در شرایط فعلی احتمال تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و حتی برگزاری همه‌پرسی مجدد درباره برگزیت وجود دارد. به گزارش رویترز آقای فراج که از جمله مهمترین حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است امروز جمعه 28 جدی گفت که در شرایط فعلی مخالفان برگزیت در فکر فراهم کردن شرایط برای برگزاری یک همه‌پرسی مجدد هستند. تاریخ رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 29 مارس تعیین شده است و خانم می تا دوشنبه آینده وقت دارد طرح جدیدی را به پارلمان کشورش پیشنهاد کند.
هایک ماس وزیر خارجه آلمان از روسیه خواست که مانع ایجاد رقابت تسلیحاتی جدید با ایالات متحده شود. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
با گزارش اسوسییتد پرس، آقای ماسک که به روسیه سفر کرده است، از مسکو خواست تا میزایل هایی را که واشنگتن معتقد است نقض معاهده میان دو کشور می باشد از بین ببرد. رئیس جمهور ترامپ دو ماه پیش اعلام کرد که آمریکا قصد خروج از پیمان منع میزایل های برد متوسط را دارد، چون به گفته آقای ترامپ روسیه با توسعه میزایل های میان برد جدید این پیمان را زیر پا گذاشته است. این پیمان در زمان جنگ سرد بین میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق و رونالد ریگن رئیس جمهور فقید آمریکا در سال 1987 امضا شد و بر اساس آن توسعه و کاربرد تمام میزایل های اتمی و غیر اتمی برد کوتاه و برد متوسط با استثنای میزایل های بحری منع شد.
شما شنونده خبرهای رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با لنز گرهم سناتور آمریکایی روز گذشته به هدف کاهش تنش‌ها در مورد سوریه در انقره ملاقات کردند. این در حالی است که نیروهای ترکی در سرحد شمال شرقی سوریه آماده هستند تا علیه نیروهای وای پی جی کردی که حمایت ایالات متحده را با خود دارند یک عملیات نظامی را راه اندازی کنند. انقره این نیروهای کردی را دهشت افغانان می خوانند که در خاک آن کشور دست به فعالیت‌های شورشگری می زنند. حمله هوایی بر قریه بغض در شرق سوریه که تحت کنترل گروه داعش قرار دارد کم از کم 20 کشته بر جا گذاشته است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
تلویزیون دولتی سوریه و گروه ناظر جنگ با نشر این گزارش گروه ائتلاف به رهبری ایالات متحده را مسئول این حمله هوایی خواندند. اما ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا رقم تلفات را 23 نفر عنوان کرده، گفتند که 10 جنگجوی گروه داعش شامل کشته شدگانند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه با لینزی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه در مورد اوضاع سوریه بحث کرده است. آقای گراهام بر علاوه اردوغان با سایر مقامات ترکی نیز ملاقات کرده و انتظار می رود که در مورد پیشنهاد ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه نیز بحث شود.
و حمله بمی بر دیپوی مهمات در یک منطقه ولایت عدلب سوریه حداقل 11 کشته بر جا گذاشت. گروه ناظر حقوق بشری سوریه مستقر در بریتانیا با بیان این خبر به شبکه خبری فرانسه گفته است که سلاح و مهمات مربوط گروه حیات تحریر شام بود که رهبری آن یک گروه پیشین مرتبط به شبکه القاعده را به عهده داشت. در این انفجار 7 جنگجوی گروه حیات تحریر شام و 4 فرد دیگر کشته شدند. این گروه هفته گذشته رسما کنترل تمام منطقه را که بخش بزرگی از ولایت عدلب می شود در دست گرفت. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه داعش نیز در آن منطقه حضور داشتند. شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد و حال توجه شما را به گزارش‌های این بخش برنامه جلب می‌داریم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. پولیو مرضی است که تداوی ندارد و به همین سبب واکسیناتورها بر علاوه ای که برای تطبیق واکسین پولیو به عقب دروازه‌های مردم می‌روند، در کلینیک‌ها نیز این واکسین را به اطفال زیر 5 سال تطبیق می‌نمایند تا مادرانی که نمی‌توانند در خانه واکسین نمایند، طفلشان را در کلینیک‌ها واکسین پولیو نمایند. شرح بیشتر این گزارش را از مکیه منیر بشنوید.
در حالی که بعضی از والدین واکسین پولیو را رد می کنند، اما بیشتر خانواده ها برای اینکه اطفالشان فلج پولیو نشوند، آنها را در هر کمپاین واکسین می کنند. نوریه یک تن از مادران که به کلینیک برای واکسین کردن دو طفلش آمده است، می گوید تمام واکسین های اطفالش را به وقت معین آن انجام می دهد تا اطفالش در آینده از نگاه صحی مشکلی نداشته باشد.
به خاطر به کلینیک آمدیم که همین طفل را واکسین کنیم. واکسین پولیو را میکنیم که فلج نشه.
او می گوید که اطفالش تا حال اما دوزهای واکسین را گرفتند و از دیگر مادران نیز می خواهد که اگر انگام آمدن واکسیناتورها در خانه نمی باشند باید اطفالشان را برای تطبیق واکسین پولیو به کلینیک ها ببرند. نوریه از مادرانی که هنوز هم واکسین را رد می کنند می خواهد که دیگر غفلت نکنند و در فکر صحت اطفالشان باشند.
باید کل اگه بیدار شوه و اشتکایشون رو واکسین کنن که تا که فرض نشون خانه بار دوش مادرانه باشن.
تواب نیست که برادرش را برای واکسین کردن به کلینیک آورده است. میگوید که برادرش را برای جلوگیری از امراض به خصوص فلج واکسین می نماید.
برادرم میشن ما آورده میره امروز که واکسین بکنن. واکسین پولیو یا فلج. هر چهار ماه بعد خو میای و ما گفتیم که تیسر واکسین شوه نیک آوردیمش.
تواب گفت که بسیاری از اطفالی که واکسین پولیو نشدهاند فلج گردیده است و او به همین سبب همیشه زمانی که واکسیناتورها به حق به دروازه آنها می آید برادرش را واکسین پولیو می نماید. در سال گذشته میلادی شماری از اطفال به سبب اینکه والدین آنها از جمله رد کنندگان واکسین پولیو بودند فلج شدند. پس با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفالتان از فلج شدن دائمی آنها جلوگیری نمایید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بند آب سلطان غزنی که اهمیت ویژه در بخش زراعت دارد سال آینده ترمیم می شود. مسئولان ریاست حوزه دریای غزنی می گویند که پس از بررسی ها توافق بر سر ترمیم این بند آبگردان در سطح وزارت صورت گرفته و در سه بخش کاران آغاز می شود. از سوی دیگر دهاقین و ریاست زراعت غزنی این بند را در بخش انکشاف زراعت در این ولایت با اهمیت می داند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم آصف حسینی.
به اساس معلومات ریاست حوزه آبهای استادی ولایت غزنی بند آبگردان سلطان ظرفیت ذخیره 12 میلیون متر مکعب آب را داشته که 15 هکتار زمین را در ولسوالی های اندر، قره‌باغ، خواجه‌عمری، مرکز ولایت غزنی و جیغتوی ولایت میدان وردک آبیاری میکرد. اما در سال 1394 بخشی از این بند به دلیل حوادث طبیعی تخریب شد و پس از آن ذخیره آب این بند به 6 میلیون متر مکعب کاهش یافت. اما حالا عبدالله علیار رئیس آبهای استاده ولایت غزنی به صدای آمریکا میگوید که بررسی های نهایی ترمیم این بند چند هفته پیش تکمیل گردیده و ترمیمات برخی قسمت های آن به زودی آغاز می شود.
برای فعلا خو بخش یعنی ترمیم دروازه هاش در مرحله تدارکات است، ان شاء الله به زودترین فرصت کار شروع میشه و طوری که وزارت انرژی و برای مردم ولایت غزنی وعده نموده است که در پایدامه کار ترمیمش در سال 1998 هم کار بسازی ترمیم اساسی از بند هم در پلان هست.
پیش از این مسئولان این اداره می گفتند که تهدیدات امنیتی صد رای روند ترمیمی این بند آبگردان شده است، اما حالا می گویند که بزرگان قومی آنان را اطمینان داده که چالش امنیتی در جریان کار ترمیم پیش نخواهد آمد. از سوی دیگر ریاست زراعت غزنی خوشبین است که در صورت ترمیم این بند آبگردان زراعت در ولایت غزنی بیشتر رشد خواهد کرد. عبدالغفور اسفندهی معاون ریاست زراعت غزنی در زمینه اهمیت این بند در بخش زراعت میگوید.
تان قرار دارد چشمه ها و کاریز ها و حتی جوی هایی که در پایین بند سلطان قرار دارد اینا همگی از امی آب تغذیه میشاد، یعنی برالاوه ای که آب به صورت مستقیم بند سلطان زمین ها را بیاری میکنه به شکل غیر مستقیم چشمه ها از امی بند سلطان سیراب میشاد و میتونیم در زراعت از او استفاده.
محمود که سالها مصروف دهقانی در این ولایت بوده میگوید پس از شکستن دیوار بند آبگردان سلطان با شدت خشکسالی ها دهقانی در این ولایت به کار بی‌عاید تبدیل شده است. به گفته محمود حالا اکثر زمینداران چاه و فرو کردن و آبیاری زمین هایشان قیمت تمام می شود.
بند سلطان که جور بود مردم دیر راحت بود که در جوی او فرایمون بود، او زای جوی خیلی فرایمون بود، نوبت تمام جوزار نمی شد، ولی که از در مای عمل نوبت می شه. نوبت هم که برسه که در بالش از اوتال پام پاون اندازی بخی پاتی تاونم.
به باور شهروندان غزنی بند آبگردان سلطان در این ولایت ضمن اهمیت اقتصادی از میراث‌های باستانی نیز محسوب می‌گردد. این بند در اواخر قرن چهارم هجری توسط سلاطین غزنوی برای سرسبزی بیشتر این ولایت در قسمت شمال شهر غزنی در مربوطات ولایت میدان وردک ساخته شده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
خروج ایالات متحده از سوریه ممکن است یک تعهد نظامی ناتمام و از نظر استراتژیک یک تعهد غیر شفاف نظامی باشد، اما احتمالاً این تصمیم منافع حیاتی امنیت ملی را به خطر خواهند انداخت. بران پدن، گزارشگر صدای آمریکا، میگوید این حرکت میتواند تهدید تروریسم را در ایالات متحده افزایش دهد، ایران و روسیه را برای قدرت طلبی بیشتر در شرق میانه تشویق کند و منجر به درگیری با اسرائیل و حتی یک جنگ منطقه‌ای شود. شرح بیشتر در این گزارش از من سحر عظیمی. یک حمله مرگبار داعش در سوریه روز چهارشنبه که سبب کشته شدن چند عضو اردوی آمریکا شد، نشان داد که این گروه جنگجو هنوز هم در منطقه فعال است. این مسئله در واقع امری است که سبب تضعیف ادعای رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر شکست گروه داعش در سوریه است. ادعایی که ترامپ تصمیم خود مبنی بر خروج تقریباً 2000 نیروی نظامی ایالات متحده را از سوریه توجیه می کند. لندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی و یکی از نزدیکان رئیس جمهور، گفت که پیشنهاد خروج نظامیان آمریکایی از سوریه دشمنان آمریکا را تشجیح کرده است.
نگرانی من در بیانات رئیس جمهور ترامپ این است که شما با ابراز این مطلب برای دشمنانی که در حال مبارزه با آنان هستیم شور و شوق بیشتری برای مبارزه داده اید.
تهدید حیاتی که امری نگران کننده است هنوز هم پابرجاست، با آن هم تجدید قوای داعش به منظور برنامه‌ریزی حملات تروریستی علیه ایالات متحده و اروپا است. اما تعهد محدود ایالات متحده در سوریه برای ریشه‌کن کردن شورشیان باقی مانده و شورشیان مخفی در بین مردم کافی نیست. ایرن دیوید میلر، تحلیلگر شرق میانه در مرکز وودرو ویلسن، میگوید
اگر شما واقعا بخواهید از شر داعش خلاص شوید، این امر نیازمند سوریه جدید است و این فراتر از ظرفیت ما برای رسیدن به این هدف است.
حامیان رئیس جمهور ترامپ استدلال می‌کنند که متحدین ایالات متحده که شامل سوریه، روسیه و همچنین متحد دیگر آمریکا، ترکیه است، با تلاش‌های نظامی برای هدف قرار دادن جنگجویان داعش ادامه خواهند داد. اما خروج ایالات متحده نیز به احتمال زیاد به نیروهای ایرانی زمینه حملات علیه اسرائیل را فراهم خواهد کرد و این مسئله احتمالاً منجر به ایجاد درگیری نظامی گسترده‌تر در آن منطقه خواهد شد. مارک کاتز، محقق شرق میانه در پوهنتون جورج میسن، چنین میگوید:
شاید این استراتژی است، یا به عبارت دیگر این به مردم اجازه، این به ما اجازه می‌دهد دیگران جنگ را انجام دهند و پس از آن یا آنها از ما برای آرام کردن منطقه ایشان کمک بخواهند و یا ترجیح بدهند میان خودشان در جنگ باشند.
مخالفان میگویند اعتبار جهانی ایالات متحده برای رها کردن متحدانش در سوریه در مقابل حکومت خودکامی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کاهش خواهد یافت و سوی دیگر این امر سبب مناقشه بالقوه میان ترکیه و نیروهای کردی تحت حمایت آمریکا خواهد شد که خواستار کشور مستقل برای خودند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سالروز بین‌المللی حقوق بشر، تصمیم چند کشور اروپایی را که مانع لنگر انداختن کشتی‌های نجات مهاجرین مربوط به مؤسسات غیر دولتی در بنادر ساحلیشان می‌گردند، بی‌شرمانه خواند. این گروه می‌گویند پالیسی مهاجرت اروپا حیات انسان‌ها را در بحر و خشکه از جمله لیبیا که از آن بسیاری از متقاضیان پناهندگی سیاسی تلاش برای رسیدن به اروپا می‌کنند، به خطر مواجه می‌کند. هنری ریچول از لندن گزارشی فرستاده است که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم می‌کند.
ماه گذشته بعد از 19 روز سرگردانی در بحر، بالاخره مهاجرین اجازه یافتند تا به سواحل مالتا پیاده شوند. ایتالیا، مالتا و سایر کشورهای اروپایی با کشتی‌های مؤسسات غیر دولتی حامل مهاجرین نجات داده شده به کرات اجازه لنگر انداختن ندادند. عفو بین ملی میگوید که دلیل ندادن اجازه به این کشتی ها مربوط به تصمیم اروپاست که خواسته است مسئولیت نگهداری مهاجرین را به دوش محافظین ساحلی لیبیا بیندازد. ماتیو دی بیلس از عفو بین ملی میگوید
This has led European governments to rely on the Libyan Coast Guard not only to intercept
مشکل مهاجرین حکومت‌های اروپایی را واداشت تا برای جمع‌آوری مهاجرین و پناهندگان از آب‌ها و هماهنگی نجات آنها از محافظان ساحلی لیبیا کار گیرند. یگانه چیزی را که محافظان سواحل لیبیا به مؤسسات غیر دولتی گفته می‌توانند این است که دوباره به لیبیا عودت کرده و در آنجا لنگر بیندازند. اما به اساس قوانین بین‌المللی این کار ناجایز است که کسانی که در آنجا حیات آنها در خطر و مواجه با شکنجه باشند بازگردانده شوند.
بسیاری از کشورهای اروپایی از آن جمله ایتالیا به عملیات نجات مهاجرین و پناهندگان خاتمه دادند. اینجا بود که مؤسسات غیر دولتی دست به اقدام زدند. با وجود آن هم مالتا و ایتالیا در جنوب اروپا به کشتی‌های مؤسسات غیر دولتی اجازه لنگر انداختن به سواحلشان را ندادند. ماتیو دی بیلس از عفو بین‌المللی میگوید
There is no mechanism enabling European governments, European states to share responsibility among them.
مکانیزمی وجود ندارد که به اساس آن حکومت‌های اروپایی مسئولیت پذیر باشند و کمک را به مهاجرین و متقاضیان پناهندگی سیاسی فراهم کنند.
در این هفته اسپانیا نگذاشت کشتی نجات پرواکتیوا با آغوش باز بندر این کشور را ترک بگوید. این کار اسپانیا را ایتالیا تقدیر کرد. ماتیو سالوانی وزیر داخله ایتالیا میگوید
If the European Union and the other European countries will follow up words with actions
هرگاه اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی قولشان با عملشان توأم گردد اروپا نجات خواهد یافت. ولی طوری که صدر اعظم گفته هرگاه قول با عمل توأم نشود اروپای دیگر وجود نخواهد داشت.
اتحادیه اروپایی میگوید سیل مهاجرین به اروپا 92% نسبت به اوج آن در 2015 کاهش یافته است. عفو بین‌المللی میگوید نحوه بیان مردم گرایانه ای که گویا اروپا به خطر نابودی از جانب مهاجرین مواجه است کاملا بی‌پایه است. ماتیو دی بیلس از عفو بین‌المللی میگوید
And rather than challenging this on the basis of the real data, many governments
به عوض این که این ادعا را با احصایه‌های دقیق به آزمون بکشند، بسیاری از حکومت‌ها این نوع برداشت را که گویا اروپا از آمدن مهاجرین به نابودی سوق داده می‌شود، از بنیاد تکذیب می‌کنند. حکومت‌ها این مطلب را می‌پذیرند، زیرا این سخن که اروپا را آمدن مهاجرین تهدید می‌کند، در میان هواخواهانشان قابل باور است.
مالتا می‌گوید که 7 کشور اروپایی طور سرگرم دیده می‌شوند که می‌خواهند 300 تن از مهاجرین را که در ساحل قلمرو این کشور در دسامبر پیاده شدند بپذیرند. اما چون در چندین کشور اروپایی حکومت‌های مخالف مهاجرین اکنون در قدرتند، اتحادیه اروپایی از پذیرش سهمیه دائمی مهاجرین فاصله زیادی دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پس از رد معامله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی از سوی پارلمان آن کشور، اکنون تریسا می صدر اعظم بریتانیا تا دوشنبه آینده وقت دارد که یک معامله دیگر را برای پارلمان کشورش پیشکش کند. سوالی مطرح می شود که چرا لندن نتوانست از پس از این مدت با یک خروج معنیدار از اروپا دست پیدا کند؟ توجه کنید به مصاحبه ای از همکار ما قدیر مشرف با دکتر علی نوریزاده رئیس مطالعات ایران و منطقه مستقر در لندن که به این سوال پاسخ داده است.
بریتانیا یکی از ستونهای اتحادیه اروپا بود. در واقع بریتانیا، فرانسه، آلمان تا حدودی ایتالیا اینا در واقع ستونها بودند. به خصوص قدرت اقتصادی بریتانیا، میزان ارتباطی که با اروپا داشت، حجم اروپای تعداد اروپاییایی که در بریتانیا کار میکردن و بریتانیایی که در اروپا بودن، همه و همه یه روابط ویژه میداد. این شوک جدا شدن شوکی بود که هنوز در جامعه بریتانیا محسوسه. دو هفته بعد از رفراندوم مردم شروع کردن امضا کردن یه پتیشن که دوباره رفراندوم برگزار بشه. الانم بسیاری از سیاستمدارا میگن هیچ اشکال نداره که یه بار دیگه رفراندوم بکنیم. بنابراین میخوام بگم الان تازه جامعه بریتانیا دریافته که خروج از اتحادیه اروپا معناش چیه. الان خونه هاشون قیمت ها داره میاد پایین، همینو دارن حس میکنن، بیزینس داره ضربه میخوره و تازه چشم‌اندازی که کارشناسان ترسیم میکنن برای فردا خیلی سیاه‌تر از امروز. حالا در چنین شرایطی خانم ترزا می رفته نشسته و یک نیمه توافقی رو به دست آورده که وقتی که از اتحادیه اروپا جدا میشن این به معنای طلاق نیست. اینو در پارلمان بریتانیا فروختن به نمایندگان با مشکل روبرو بود. بله. اینه که به این توافق نامه رأی موافق ندادن.
بله.
از سوی دیگر بلافاصله خانم ترزا می تقاضای رأی اعتماد کرد.
بله.
تو این شرایط خروج خانم ترزا می هم خطرناک بود، چون الان چجوری انتخابات برگزار کنند یا حزب فرد دیگری شایسته جایگزین بکنه، اینا همه باعث شد که ایشون رأی اعتماد بگیره.
کاملا.
حالا با گرفتن رأی اعتماد در برابر او مدت کوتاهی مانده که با تغییراتی در این توافق نامه با جلب حمایت اتحادیه اروپا کم کردن از تعهدات بریتانیا بتونه این توافق نامه رو به افکار عمومی و به پارلمان بقبولونه.
امروز خبرها از کشورهای اروپایی به ویژه از آلمان و سایر اعضای عمده اتحادیه اروپایی کنند دیگه حاضر به مذاکره و صحبت با بریتانیا در این قبال نیستند و اگر معامله بعدی را که تا دوشنبه آینده با تریسا می پیشکش بکنه به پارلمان باز هم مورد قبول خود پارلمان قرار نگیره و مورد قبول اعضای اتحادیه اروپایی قرار نگیره، فکر میکنین که امکان زی وجود داره که دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا برگرده؟
بسیار مشکله. ببینید مسئله این نیست که نخوان این کارو بکنن، مسئله اینه که آیا جای قانونی یک رفراندوم در یه مدت کوتاه دوباره رفراندوم بشه جای قانونیش کجاست. بریتانیا قوانین مدون به شکل کشور دیگه نداره، قوانین بر مبنای تالی و مثالشون اجرا میشن. مثلا یه قانونی که میبینن در 200 سال پیش هم این اجرا شده به اون استناد میکنن، یا حتی در دادگستری چنینه، قانون جزا ندارن، استناد میکنن به مواردی که شبیه به این بود. اینه که باید بگردن راه قانونیش رو پیدا کنن. آیا جامعه آماده هست واقعا؟ آیا فقط طرفداران دارن مبالغه میکنن؟ مخالفان چقدر قدرت دارن؟ اگر این بار برگزار کردن و مخالف و اکثریت پیدا کردن اون وقت چی کار کنه؟ ببینید همه این سوالاییست که بسیار سنگینه و در محیط سیاسی بریتانیا براش پاسخ دقیق ندارن، ولی اگر پارلمان در دور آیندم این مسئله رو رد بکنه به طور قطع خانم ترزا می با یک بحران اساسی برای بقای خودش روبرو خواهد.
بله. آیا تاثیرات کوتاه مدت دراز مدت میتونه که بر تشکیل خود اتحادیه اروپایی نقش بازی بکنه؟
به طور قطع. شما فکر کنید در اتحادیه اروپایی فقط بریتانیا نبود که نصف مردمش حداقل به اضافه یک رأی دادن که بیام بیرون، یا نصف رأی دهندگان به اضافه یک رأی دادن بیام بیرون. این مشکل در جاهای دیگه هم هست. در اسپانیا هست، در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی که اخیراً به اتحادیه اروپا پیوستن این مشکل وجود داره، برای اینکه پیوستن به اتحادیه اروپا و یکی شدن پولشون سطح زندگی رو به سرعت برده بالا، در حالی که درآمدها اینقدر نرفته بالا.
بله.
و هزینه زندگی بسیار سنگین شده. اسپانیا الان مشکل داره با اتحادیه اروپا، پرتغال علارغم اینکه بهره مند شده از کمک‌های سخاوتمندانه اتحادیه اروپا یا یونان، ولی اینا هم هنوز مشکل دارن. یکی از دلایلی که اتحادیه اروپا اول مخالف بود اینه بیرون رفتن بریتانیا یک پایه اتحادیه اروپا رو لغو خواهد کرد.
بله.
و در اون صورت اون وقت باید دید آیا آلمان و فرانسه به تنهایی این قدرت رو دارن که اتحادیه رو حفظ کنن.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.